ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی پنج شنبه است، 18 دی ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امروز برفی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو تا مجله ویژه داشته باشیم با نگاهی ویژه به اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان در این ساعت با همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی امروز پنجشنبه در سالگرد سرنگونی این هواپیما توسط پدافند سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی این هواپیما حاضر شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، خانواده ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جان باختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنها در سخنانی خواستار اجرای عدالت و دادخواهی درباره قربانیان این فاجعه شدند. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. دادستان نظامی تهران میگوید تنها یک نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازداشت است. به گفته غلام عباس ترکی، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متهم شناخته شدند. او بدون اشاره به تعداد این افراد گفته است یک نفر در بازداشت است و سایر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدند. او به جزئیات بیشتری درباره این افراد اشاره نکرد. دادستان نظامی تهران با تاکید بر خطای انسانی در وقوع این سانحه گفت فرضیه هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده به اثبات نرسیده است. خانواده جان باختگان و کشورهای اوکراین و کانادا با رد خطای انسانی به عنوان عامل وقوع این فاجعه خواستار روشن شدن زوایای تاریک این پرونده و اجرای عدالتند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک حادثه بسیار تلخ، دردناک و باور نکردنی توصیف کرد که به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره اظهاراتش از جمله اشارش به جمع نداد. او روز گذشته نیز بر پیگیری و مجازات عاملان وقوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده بود. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه از جان باختن 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، 6360 بیمار جدید نیز طی شبانه روز گذشته در کشور شناسایی شدند. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و آمار واقعی 2 تا 3 برابر بیشتر برآورد می شود. همزمان مدیر اجرایی شرکت مادرنا روز پنجشنبه گفت واکسن کووید 19 احتمالاً حداکثر تا 2 سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا واکسینه می کند. استفان بانسل با این حال گفت که در این باره هنوز به ارزیابی قطعی نرسیده است. او گفت این واکسن در برابر نوع جهش یافته ویروس در بریتانیا و آفریقای جنوبی نیز عمل می کند. واکسن مدرنا به تازگی مجوز استفاده در اتحادیه اروپا را دریافت کرد. در حال حاضر چندین شرکت داروسازی در آمریکا، اروپا، روسیه و چین برای تولید واکسن فعالیت می کنند. و ساعتی پس از بیرون راندن طرفداران دونالد ترامپ از ساختمان کنگره آمریکا بامداد روز پنجشنبه، کنگره ایالات متحده رسما پیروزی جو بایدن و معاون او کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری 2020 را تایید کردند. در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان آمریکا آرای کالج انتخاباتی خوانده شد و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاییدیه تمام 50 ایالت آمریکا را اعلام کرد. مطابق قانون آمریکا و پس از تایید آرای الکترال از سوی کنگره، رئیس جمهوری منتخب رسما اعلام و برای ادای سوگند در روز 20 ژانویه معرفی می شود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد و اما در این مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا. یک سال پیش در چنین روزی پروازی با 176 سرنشین بر فراز تهران هدف گرفته و سرنگون شد. یک سال بعد نگاهی داریم به این رخداد. به کانادا خواهیم رفت، جایی که سالگرد این رخداد گرامی داشته می شود. از مجموع گفتگوهای رادیو فردا با خانواده جان باختگان، این بار از پدر و همسر دو تن از آنها خواهیم شنید که چگونه خبر سرنگونی هواپیما را شنید و امروز یک سال بعد چگونه روزهایش را می گذراند.
خبر دیگه هواپیمان اوکراینی خورده زمین که من دیگه نفهمیدم راستش بخواهیم، و وقتی به حال اومدم دیدم من هم و پنجا نفر آدم همونم.
در کنار موضوع سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نگاهی هم خواهیم داشت ویژه به واشنگتن و آنچه که روز گذشته در پایتخت آمریکا رخ داده. همچنین از نامه‌ای به جو بایدن خواهیم گفت که بیش از 50 تن خواستار بازگشت فوری آمریکا به برجام شده اند. با یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگو می‌کنیم. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. این مجله شامگاهی رادیو فردا رو آغاز می کنیم با نگاهی ویژه به اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران، اتفاقی که در بامداد روز چهارشنبه‌ای در 365 روز پیش افتاد. اما ما مرور می‌کنیم آنچه که امروز پشت سر گذاشتیم در ساعت‌های پیش رو، صحبت‌هایی که شده، تجمعایی که بوده، بیانیه‌هایی که صادر شده، همچنین مصاحبه‌هایی خواهیم داشت. دعوت می‌کنم که با ما باشید تا بیشتر در این باره برای شما بگیم. اما ابتدا در آغاز این مسیر همراه میشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر تا نگاه بکنیم به امروز در ایران. بابک، در خبرها هم داشتیم که خانواده قربانیان این سرنگونی هواپیما جمع شدن، دست کم گروهیشون در تهران. چه اتفاقی امروز افتاد؟
امروز مطابق اعلام قبلی تعدادی از جانباختگان پرواز 752 در دو محل گرده هم آمدن. ابتدا در فرودگاه امام خمینی به عنوان آخرین محلی که جانباختگان این سرنگونی بر روی زمین در واقع حضور داشتن، و بعد از اون هم رفتن به شاهد شهر، نقطه‌ای که نقطه سرنگونی این هواپیما بود و اونجا سرنگون شد. اونجا هم برنامه‌ای رو برگزار کردن. گزارش حاکی است که درباره حضور در شاهد شهر یک ممانعت‌هایی صورت گرفته، بعدتر تونستن که شرکت کنن. ابتدا در فرودگاه امام خمینی بر موضوع اصلی پیگیری، معرفی عاملان و همینطور دادخواهی این سرنگونی تاکید شد، موضوعی که طی یک سال گذشته بارها در صحبت‌های خانواده ها هم تکرار میشه.
در همه صحبت‌های خانواده ها میشنویم این موضوع رو،
و خب با صراحت بیشتری اینجا مثلا میتونیم الان یک صدای یکی از خانواده های جانباختگان رو بشنویم که علاوه بر لزوم پیگیری، بر موضوع عمدی بودن این سرنگونی داره تاکید میشه، بر موضوع آمدانه بودن سرنگونی این هواپیما، و خواستار پیگیری میشن و همینطور موضوع دادخواهی.
ماه عزیزان ماست، سال گذشته در همین موقع آخرین قدم هاشون رو روی کره خاکی زمین گذاشتن. ما آمدیم که قدم راه اونها رو قربان کنیم، آمدیم که جنایتی رو که علیه بچه های ما و علیه خانواده های ما اتفاق افتاده محکوم کنیم، نه به همه اونهایی که این انسانهای مظلوم بی دفاع بی گناه رو با موشک از هوا به زمین انداختن. با نقشه آمدانه جنایت کردن. مرگ بر جنایتکارا، مرگ بر همه جنایتکارا.
و و بعدم که از فرودگاه در شاهدشهر همونطور که اشاره کردم اونجا هم برنامه‌هایی بود از جمله بادکنک‌هایی به نام جانباختگان تزیین شده بود در کنار تصاویر و همون مراسم روشن کردن شمع که البته گزارش‌های منتشر شده که بعضی شعارها از روی بادکنک‌ها ماموران امنیتی خواستن که برداشته بشه اما نهایتاً با سرود مرغ سحر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسیده نشون میده که خانواده‌ها تونستن اون مراسم رو تا حدودی برگزار کنن.
داریم بخشی از این صدا رو هم میشنویم.
بعدتر هم که در کنار این مراسمی که از سوی خانواده ها برگزار می شد اظهار نظرهایی داشتیم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف. از در زمینه دولت صحبت های حسن روحانی و پیام منتشر شده از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود. آقای روحانی در جملات کوتاهی با تلخ دردناک و باور نکردنی توصیف کردن این سرنگونی گفته که اشتباه یک فرد ناشی از بی‌تدبیری یک جمع باعث این اتفاق شده. توضیحات بیشتری هم درباره منظورش نداد. اما غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران که در مدت چند ماه گذشته به عنوان مقام قضایی که درباره این سرنگونی اظهار نظر میکنه امروز هم با خبرگزاری های مختلف ایران گفتگویی داشت. خبرگزاری ایرنا این صحبت ها رو منتشر کرده. در صحبت های ترکی موضوعی که تازگی داشت علاوه بر اون که بار دیگر بر موضوع خطای انسانی تأکید کرده، اون چیزی که مقام‌های قضایی ایران از ابتدا هم دارن روش پافشاری می‌کنن و هر گونه عمدی بودن موضوع رو رد می‌کنن، گفته که یک متهم الان در بازداشته، سایر متهمان با تودیع وثیقه و قرارهای به گفته او مناسب آزاد شدن و گفته اما افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات متهم شناخته شدن. با وجود این میگه که تحقیقات در دادسرا به اتمام رسیده و پرونده برای صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال خواهد شد. همزمان با اون هم محمود علیزاده طباطبایی از وکلای 6 نفر از خانواده ها اعلام شده، با خبرگزاری رکنا صحبت کرده، گفته محتوای این پرونده ها اصلا در اختیار خانواده ها و وکلا قرار نگرفته، محرمانه اعلام شده. در صحبت‌های آقای ترکی هم بار دیگر اون موضوع اشتباه تنظیم شدن رادار داره تکرار میشه و گفته شده که اون واحد پدافندی سیار جابجا شده بوده در اون شب و بعد موقعیت شمال رو فراموش کرده که تنظیم کنه، که البته پیشتر هم
در طول این یک سال ما توضیح دقیق و کاملی اصلا نگرفتیم از این که چه اتفاقی افتاد.
درباره سوال‌های اصلی که داره مطرح میشه، یکی این که اصولا چرا آسمان ایران بسته نشده بوده در اون شب، هیچ اظهار نظری رو نمیبینیم، و اینکه چرا پدافندهای سیار در حالی که پدافندهای ثابتی در برای فرودگاه امام خمینی گفته میشه که همواره هست در اون زمان مستقر شده بوده بدون انجام این تنظیمات و اینطور که به نظر میرسه که هماهنگی‌های لازم رو نداشتن. همه اینا سوالاییه که مطرحه اما در صحبت‌ها هیچ کدوم گفته نمیشه.
بابک خیلی کوتاه اگه بخوایم بپردازیم، به هر حال این رخداد از اون رخدادهایی بوده که واکنش افکار عمومی بهش خیلی زیاد بوده و همچنان هست در 72 ساعت گذشته. چقدر هزاران شاید بشه گفت کاربر شبکه‌های اجتماعی دربارش نوشته، بازخوانی کردند اون 72 ساعت اولیه رو دربارش نوشتن، امروز دربارش نوشتن که در اون 72 ساعت چی فکر می‌کردن. چه واکنش‌هایی اگه بخوایم واکنش‌های برجسته‌ای رو بهش بخوایم اشاره بکنیم،
علاوه بر انبوهی از اون واکنش‌ها در شبکه‌های مجازی که با همون هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد همچنان هم ادامه داره، شروع هم شده بود، شاهد برخی یاداوری‌ها هستیم در قالب در واقع آفرینش‌های فرهنگی هنری از جانب افراد مختلف به شیوه‌های گوناگون، صدور بیانیه. مثلا یکیشو که الان میتونیم گوش بدیم صحبت نرگس محمدی از زندانیان سیاسی سابق، فعال مدنی سیاسی، به نوعی تلاش کرده با بازخوانی یک تصنیف قدیمی یاد جانباختگان این سرنگونی رو گرامی بداره.
از خون جوانان وطن لاله جان
نهایتاً من باید اشاره بکنم به بیانیه‌هایی که در قالب‌های مختلف مثلا جمعی از دانشجویان منتشر کردن. اونجا اونها با اشاره به عملی بودن شلیک به هواپیما گفتن که این جنایت برای حاکمیت و مسببانش و همچنین برای خانواده‌های جانباختگان و مردم امری پایان یافته نیست.
پرونده باز که سوالات بیشماری پیرامون اون وجود داره، پرونده سرنگون شدن پرواز 752 اوکراینی. اگر که میخواید مروری داشته باشید بر اون چه که در این یک سال اخیر گذشته، حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید. در اونجا از جمله میتونید بیننده یک مستند تلویزیونی باشید با عنوان ارتفاع 8000 پا که ابعاد این ماجرا رو بررسی کرده. یکی از نقاطی که به غیر از در تهران خیلی خبرساز بود در یک سال گذشته، شهر تورنتو در کانادا بود، اون هم به دلیل اینکه بسیاری از مسافران این پرواز راهی این شهر می شدند. همراه هستیم با بهرنگ رهبری، خبرنگار ساکن تورنتو. سپاسگزارم آقای رهبری که به ما پیوسته اید در این برنامه. میخواستم از شما سوال کنم که تورنتو چگونه آماده این اولین سالگرد شد؟
بله، ممنون خانم کاویانی که فرصت رو به من دادین. همونطور که گفتیم، بله، تورنتو یکی از پرخبرترین شهرها بوده در رابطه با این موضوع. صبح امروز به وقت ایران و شب گذشته به وقت تورنتو دقیقا همزمان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران، یک برنامه تقریبا خصوصی برگزار شد به دلیل محدودیت‌های کرونا در استان اونتاریو کانادا. تعدادی از خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در خانه مهزاد زارعی که اون هم فرزند 17 سالش رو از دست داده بود جمع شدن و به یاد عزیزانشون دقیقا در لحظه شلیک موشک شمع روشن کردن. بسیار برنامه تلخ و نفسگیری بود. همینطور در تورنتو قراره که 18 دی ماه حدود ساعت 10:30 شب به وقت تهران و 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو راهپیمایی داشته باشن از دانشگاه تورنتو تا مقابل سالن شهرداری تورنتو. این برنامه قراره که به صورت راهپیمایی باشه، حدود 2 ساعت هست و بلافاصله بعد از اتمام این راهپیمایی برنامه اصلی که به صورت آنلاین هست شروع میشه. برنامه آنلاین در وبسایت رسمی انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 به صورت زنده پخش میشه که شامل پیام‌های ویدیویی شخصیت‌های سیاسی کانادا است. از این دو برنامه بگذریم، یک برنامه دیگه هم هست در شهر ادمونتون کانادا. در این شهر 13 نفر از جانباختگان در واقع اینجا ساکن بودن. عمدتاً شهری است که دانشجوها و اساتید دانشگاه که در این پرواز بود اینجا زندگی میکردن. قراری که از یک راهپیمایی مشابه آنچه که در تورنتو هست از جلوی دانشگاه آلبرتا آغاز بشه و در مقابل ساختمان پارلمان استانی آلبرتا اونجا جمع بشن و اونجا شمعی روشن کنن. شخصیت سیاسی در این شهر در این راهپیمایی شرکت میکنن و هر کدوم بیانیه‌های خودشون رو میخونن. با توجه به دمای هوا در این شهرها تقریبا منفی 11 درجه است، ولی فکر نمیکنم این سرمای هوا باعث بشه که مردم شرکت نکنند در این تجمع ها. خواهش میکنم.
سپاسگزارم آقای رهبری، بهرنگ رهبری، خبرنگار ساکن تورنتو که همراه ما بودید از مراسم اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای ما میگفتید، از خانواده هایی که برخیشون عزیزانشون رو در ایران از دست دادند و ساکن کانادا هستند، خانواده های دیگری که ساکن کشورهای مختلف هستند از آلمان، سوئد، انگلستان، افغانستان، کشورهای مختلفی، خانواده هایی و افرادی، ده ها نفری که همچنان پیگیر موضوع دادخواهی هستند و میخواهند حقیقت موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص بشه. از سعید دهقان، حقوقدان، بشنویم درباره روندهای حقوقی که تا اینجا شاهد اون بودیم و صحبتهایی که مقامهای جمهوری اسلامی درباره این روندها کردند.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم تا اینجا هم خانواده ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود واقعیتش. طبیعتاً در خارج از کشور مراجع بین‌المللی قابلیت پیگیری این پرونده داره، اما من فکر میکنم یه مقداری چی میگن در واقع میشه گفتش که آزادی خواهی این اشخاص و خانواده ها باعث شده که تلاش کنن در قوانین و مقررات داخل کشور از حد اکثر ظرفیت های موجود که البته آنچنان هم بالا نیست استفاده بکنن. یادمون نره که ما در حدود 60-70 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی عذرخواهی رسمیت شناخته شده، یعنی در شرایط از این دست وقتی اینقدر خسارت معنوی وارد میشه صرف نظر از تمام جنبه های کیفری و حقوقی و جنایی این قضیه، وقتی در چنین شرایطی چنین اتفاقی میفته عذرخواهی به رسمیت شناخته شده. ما حتی از یک عذرخواهی ساده هم الان محروم بودیم، یعنی خانواده ها محروم بودن. از طرف دیگه ما نه عرض دیدیم نه استعفا. توجه داشته باشید که نمیشه یک عمدی در این سطح کیفری که غایدتا باید عنوان جنایت داشته باشه رو با خطای انسانی در واقع تعریف کرد و از کنارش گذشت. از طرف دیگه مثلا خطای محاسباتی شهروندانی که خطای محاسباتی دارن میگن ما به قانون اساسی تکیه کردیم که آزادی تجمعات رو گذاشته. خب ما این خطای محاسباتی اونها در واقع کار درستی کردن، به حق تجمعات شد استناد میخواستن بکنن، ما با اون شهروندان معترض چگونه برخورد میکنیم؟ میبینیم حکومت اونها رو حکم اعدام میده و مدام تهدید میکنه، زندان، شلاق و غیره. اما اون وقت یک جنایت در این سطح که این همه انسان ها و این همه خانواده ها عزادار شدن و کل جامعه ایرانی و دنیا تکون خورده، نمیشه اسمش گذاشت خطای انسانی.
صحبت‌های سعید دهقان حقوقدان رو میشنیدید. آقای دهقان به موضوع برخورد حکومت اشاره میکرد. شماری از کسانی که مراسم یاد بود برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 در ساعات پس از این رخداد هم برگزار کردن دادگاهی و به زندان محکوم شدن. 19:21 از شنونده مجله شامگاهی ویژه رادیو فردا هستید. بیشتر درباره پرواز 752 صحبت میکنیم. یکی از کارهایی که رادیو فردا در طول امروز و روزهای آینده ادامه خواهد داد مجموعه گفتگوهایی است که انجام شده با خانواده جان باختگان این رخداد. از خواهران و برادران و پدران و مادرانی شنیدیم که به ما میگن که چگونه خبر سرنگونی هواپیما رو شنیدن و امروز یک سال بعد چگونه روزهای خودشون رو میگذرونن. شاهین مقدم فرزند 10 سالش راستین و همسر 39 سالش شکیبا فقاهتی رو در پی سرنگون شدن پرواز 752 از دست داده. فرشته قاضی همکارم با شاهین مقدم گفتگوی انجام داده. دعوت میکنم در حدود 15 دقیقه پیش رو شنونده این گفتگو باشید.
مقدم، در واقع من میخوام اگر امکانش باشه برگردیم به حدودا یک سال پیش و اون موقع شما ایران نبودید، درسته؟
نه خیلی نبودم.
خب منتظر در واقع همسر و پسرتون بودید، چجوری و به چه شکلی متوجه شدید که اون فاجعه اتفاق افتاده؟
والا من که برای منتظر بودم دیگه، با بچه هایی خداحافظی کردم، منتظر بودم که ببینم دیگه. گفتم که خب تو 3 ساعت دیگه من کیف و اونجا برای همگرد میدید دیگه دوباره صحبت میکنیم، ولی خب این اتفاقات نیام. ولی من تو همه فاصله که در واقع منتظر بودی بعد از یه رو 20 دقیقه توسط تلفنی که از در واقع دوستان هم متوجه شدن که زنگ زد و صحبت کرد که آیا مثلا شنیدی شاید بچه ها خبر داریم. گفتم که آره سوار شدن و حرکت کردن و مشکلی هم نبود چون قسمه بار و وسیله هم زیاد داشت. بعد گفت خبر داری یه هواپیمای اوکراینی خورده زمین که من دیگه نفهمیدم راستش بخواهیم. و وقتی به حال اومدم دیدم من هم و 5 نفر آدم خونم.
بعد چی کار کردید آقای مقدم؟
بعد که همش ناراحتی بود و روز اول که خیلی بد، خیلی دنیا هم خیلی چیز زیادی راسته چون خواهی بدن نمیزد بزن و به خاطر اینکه اون روز به من یا آمپول آرام برش تزریق کردن برداشت هم به آقای ترودا از دفترشون زنگ بزن به من که میخوان نخست وزیر میخواد با شما ملاقاتی داشته باشه که بعد در واقع روز سوم آقای ترودا رو من دیدم ناخواسته با جمعیتی بوده 667 نفری تو خونه مواجه شدن مردم اومده بودن برای در واقع ابراز همدردی از شهردار و نماینده ها و وکلا و گیرتا دوستان و فامیل و اخوان بعدش هم درگیر پیدا کردن بلیت بودیم تو اون بند چون پرواز ها تماما کنسل شده بود همه پرواز ها و به هر حال من برای این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم برای 14 یا 12 فکر میکنم بلیت شدم برای استانبول که تورنتو استانبول و استانبول ایران تهران که اون حتی قسمت دومش هم رو به من با کاندیشن فروختن گفتن که ما هیچ تضمینی برای اون قسمت دومش نداریم ما فقط در واقع پولیس از شما رو پرداخت میکنیم اگه پرواز انجام شد که میدین اگه انجام نشد هم نمیدین باید وایسین نداریم و من فقط فکر میکنم مشکل از تورنتو تا استانبوله اینجا رو برم اونجا که ببینم پروازی نیست با اتوبوسی ماشینی با قطاری بالاخره با یه چیزی میرم
اونجا به چه صورتی بود؟ اونجا با چی مواجه شدید؟
والا برنامه من تو اون جلسه که با آقای تورنتو داشتم یه حدود 40 مورد رو مطرح کردم با ایشون که یکیش انتقال اجساد بود نمیدونم هزینه های خانواده ها بود ساپورت مالی خانواده ها بود برای شما وضعیت مالیات شد حکس های اینا بود خلاصه خیلی چیزه دیگه ایشون اون گفتن که ما تمام کارهای نقل انتقال اجساد رو انجام واقعا تمام کارهایی که وعده کرده بودن رو انجام دادن که من رفتم از در واقع انتقال اجساد که برم اونجا و با اون هیئت کانادایی جان بشم همه هنجای لازم انجام بدم که برای اجساد برای رفتم ایران رو رفتم برای تستایی دینه که گفتن لازم شما بدین خاطر که پدر من و پدر شکی با هر دو رفته بودن و آزمایش داده بودن و دیگه نیازی به من نبود و گفتن که شما لازم تست خون شما دیگه لازم ند اجساد رو به ما دادن البته بماند که تقریبا به هر به یک نحوی به هر دلیل کسی از دوستان اجساد رو ندید هیچگاه و به هر کسی یه دلیلی آوردن تمیدونم راحت میشی ندید بهتره حالا بنا با شرایط ما هم انقدر حال و روزمون نامناسب بود که حتی به ذهن خودمونم نرسید که آیا داخل در این کیسه ها رو پلاستیک ها رو باز کنیم ببینیم آیا این اجساد همون چیزی هستن که ما میخواییم مال ماست یا نه خب هر داستان از اینجا گذشت و در واقع کسی نمیده چی درک کرده حتی احتمالشون در جریان هستون که تست دی ان ای دو نفر از عزیزان رو رد شد که تحویل داده بودن در انگلستان
بله.
و معلوم شد که جسدی که به اونا دادن اون شخص مورد نظر نبود اجساد رو به ما دادن و بعد هم دست دیم که مکانی و جای رو جان نمایی برای در واقع دفن با انتخاب خود خانواده ما آب به صورت آزاد هست و هر کسی هر جایی که دلش بخواد میتونه دفن بکنه و هیچ اصلاحی هم در واقع نبود که شما باید فلان جا حتما دفن بکنید نه خیلی اینجوری نبود بکنه خیلی ها این کار کردن من خودم رفتم نیاورون اونجا تو مجده دفن بکنم ولی اونجا جا نداشت حالا البته بماند که من بعدها نظرم عوض شد ولی آوردن بچه ها یعنی هستم عوض کردم که همونجا دفن بکنم به هر حال همه هر چه که دلشون میخواست دفن کردن و ما هم در بهش زهر در قطعه 20 دفن کردیم دلیل دفنش هم فقط این که من در واقع نظرم عوض شد فقط پدر و مادر شکیبا بودن و واقعا یه نفر بعد این وسط رد میشد از ماجرا و من دلم نمیخواست که برای بار در واقع سوم اینا رو از هم جدا کنم و تصمیم گرفتم که بذارم اونجا چون در واقع اعتقادی به خاک و جسد هم ندارم دیدم خب برای من یه خورده راحت‌تر هست من عقیده من اینکه هر چه من هستم این هم کنارم هستم
غیر از پیکرهایی که تحویل دادن و شما هم میگید که اصلا هیچ کدوم ندیدید، که یعنی داخل اون کیسه ها رو، اون پیکرها رو هیچ کدوم ندیدید، چه چیز دیگری به شما تحویل دادن از وسایل شخصی همسرتون، پسرتون؟
به ما گفتن که حدود 83 تا چمدون بازدید نشده و یه آدرسی هم دادن که مربوط به انبار قوه قضاییه بود که از فرودگاه انتقال داده بودن به اونجا، که ما رفتیم و دو تا چمدون های شکی باری گرفتیم از 6 چمدون. و از لوازم شخصی هم در واقع به من دو تا از پاسپورت های راستی رو دادن، پاسپورت ایرانی و پاسپورت کانادایی شد، و بعد هم پاسپورت ایرانی شکیبار رو به من دادن و همین. و گفتم که خب این پاسپورت کانادایی شکیبار بود، گفت سوخت. گفتم خب چطور این سه تا سالمه؟ گفت نمیدونم. گفتم که انگشترش کو، حلقه دستش. اون موقع پزشکان میگفت که جناب انگشتی نیست که انگشتری داخلش باشه. تصور من این هست که یک نفری انگشتر رو با انگشت کنده و برده. همراه شکیبا با لوازم قیمتی هم زیاد بود، نتیش بودن به ما تحویل ندادن. البته البته معمولا کسی که از ایرانیان همه به این شکل هستن. شکیبا فرشای نفیس گرفته بود، داشت میآورد گرو قیمت. فکر میکنم در اون تاریخ یک سال پیش با دلار 10,000 تومانی کانادایی یه چیزی بوده 1,000,000 تومان حواسیل هم باشد. و ما هیچ کدوم از اونا رو نگرفتیم و هیچ کدوم هیچ چیز و قیمتی به ما ندادن، نه پولهایی که همراه اون پاسپورت ها بود، نه طلا جواهرات شکیبا بود، نه پرشاش بود، پول 1 کیلو زعفران بود، نمیدونم. خیلی هم هیچ کدوم از چیزا رو ما نگرفتیم. به من دوتا چمدون دادن که یکیش لباسای کثیف بود، یکیش هم شکیبا از این ظرف و کاسه های مسی خریده بود از ایران. و البته من تقریبا سه هفته پیشتر متوجه شدم در اصل یه رابطی که این هست. اینها به ظاهر هیچ چمدونی بارگیری نکرده بودن و فقط اون 83 تا رو نمایش دادن و چمدون ها رو، و بعدا فهمیدم که در جایی دفع کردن و تمام وسایل به عنوان غنایم بین خودشون تقسیم کردن.
آقای مقدم، چند روز اول دروغ گفتن، به خصوص 3 روز اول، از مسئولین گرفته تا رسانه ها، و بعد پذیرفتن که کار خودشون بوده، اعتراف کردن که با موشک زدن و اون رو هم گفتن غیر عمدی. وقتی رسما گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو زدن و ساقط کردن، شما چه حسی پیدا کردید؟
خانم غازی روز اول دوم هم خیلی ما حالو خوش خوبی نداشتیم. حقیقتش که بخوایم حالا واقعا پیگیر داستان باشیم یا حالا هرچی، ولی واقعیت این هست که فکر میکنم تا موقعی که هنوز کسی به این باور نرسیده بود که عمدی زده شده باشه، باز در کل حال بهتر بود. به خاطر اینکه خب من خودم فکر می‌کنم که به هر حال مرگ برای همه هست، تصادف هست، مریضی هست، بیماری هست، هزار یک اتفاق میفته و این قبولش برای ما خیلی خیلی به مراتب راحت تر بود حرکت ما جا حرکت هم. ولی بعد از این که متوجه شدن همه که واقعا به این شکل زده شد، البته خب در گوش و کنار همی صحبت هایی می شد، ولی خب خیلی ها به چشم شایعه بهش نگاه میکردن در اون تاریخ، تا اینکه بالاخره روز سوم گفتن و بعد بینشش موشک ها اومد بیرون و بقیه داستان. خب دیگه همه به این نتیجه رسیدن که اصلا کسی نمیتونه کوتاه بیاد. اما اینجا بعدی انجمنی رو اندازه کردیم و دوستان رو دارن جمع کردیم و خلاصه.
در کنار این، من بیشتر سوالم به شخص خود شماست و اون موقعی که رسما گفته شد که موشک سپاه بوده، برخی خانواده ها به من میگفتن که انگار براشون هواپیما دوباره سقوط کرده، برای چندمین بار سقوط کرده. اون حس خودتون چطور بود؟
دقیقا همینطور بود. دقیقا داستان از اول شروع شد، دقیقا همه چی از اول شد. من خودم داشتم واقعا کنار رو میومدم با این موضوع که خیلی خوب بالاخره اینم تصادف کردم، یه تصادفی بود و اینجوری باید باهاش کنار بیام. زندگی همین، ما هم باشی، ممکنه تو نباشی، خواهرت باشه، حامله باشه، دوست باشه، خواهر دیگه میتونم باشم. آخر اتفاق من به شخصه به چشم اتفاق باشه نگاه میکردم تا اینکه خلافش روز سوم چهارم درد اومد و واقعا دوباره از اول داستان شروع شد. انگار که دوباره از اول، یعنی تمام ذهن رو عمل بکنی و دوباره یک چیز جدید. خیلی خوب زد. چرا زد؟ داستان در واقع از اول شروع شد به شکل بسیار شدید و محکم و اندوهناک.
خب یه سری خانواده ها تحت فشار قرار گرفتن، همین الان هم به نوعی برای دریافت غرامت 150,000 دلاری خانواده ها تحت فشار هستن در ایران که اون رو بپذیرن و رضایت بدن در آستانه سالگرد. در این مورد شما چی فکر میکنید؟
طبق قوانین ایران اصلا در جایگاهی نیست که بخواد چند باده برنامه هرگاه صحبت بکنید. ایران تنها کاری که باید بکنه اینه که طبق انکس 13 گزارش نهایی رو صادر بکنه و بعد تصمیم نهایی رو هیئت‌های مذاکره کننده با هم میگیرن و اگر به نتیجه این نرسند دادگاه تعیین میکنه و این فقط و فقط برای اینه که در واقع پوشش بده اتفاقایی که افتاد و اختلاف نظر ایجاد بکنه بین مردم، بین خانواده و یه سری زیادگویی هایی که همیشه در 42 ساله کرده و عملاً پای قانونی نداره. توی لاکربی که تقریباً اون هم به خودشون آقامان خودشون رو دادن خسارتی که تعیین شد 3 میلیون دلار در MS-17 یه رقمی هست که کسی نمیتونه اعلام کنه و در واقع کانسنتی داده شد، گرفته شد از خانواده هایی که مجاز نیستن در مدیا اونو مطرح کنه که چقدر گرفتن و دولت حالا پرداخت. اگر که بخوان واقعا به وجود برسن باید بگم که رقم به بین 3 تا 5 میلیون دلار هست ازای هر نفر از مسافرا و همین الان شکلت اولیه که من و مرزاد داری انجام دادیم در دادگاه اونتاریا حکم اولیه این صادر شد 1 میلیارد دلار هست. فقط برای ما دو نفر بقیه ازم میتونم بهش اضافه بشم، قابل اضافه شدن هست، این رقم به مراتب بالاتر خواهد رفت و حکم نهایی در مارس صادر میشه. خیلی اومدن گفتن که این حکم ضمانت اجرایی نداره، در صورتی اینطور نیست. مولا اینه که خانم غازی ما برای گرفتن خسارت مشکلی نداریم، ما صحبتمون حضور عناصر و افرادی هست که در واقع دستن در کار این طرح بودن، کسایی که مصوب بودن، کسایی که دستور رو دادن و مجریان در دادگاه. این چیزی هست که ما میخواییم و این سخته و یعنی ادعای خسارت گرفتن افراد آسون شه. همین دادگاهی که الان در اونتاریا هست و حکم اولیه صادر شده اینجوری نیست که بگن که ضمانت اجرایی نداره. چرا؟ داره. الان از 7 میلیاردی که در کره جنوبی بلاکه هست، از پولایی که در سوئیس بلاکه هست، 1 میلیاردش به بابت این موضوع توقیف میشه و تا زمانی که حکم نهایی صادر بشه. اینجوری نیست که بگن ضمانت اجرایی نداره. در کنار اون وقتی که حکم صادر بشه حکم نهایی ایران هیچ معامله ای با کشور دیگه نمیتونه بکنه مگر اینکه اول توی اون معامله این خسارت ها رو پرداخت کنه. آقایون ممکن از زیر بار دادگاه لاهه بیان بیرون ولی از تعاقد مالیشون نمیتونن خارج بشن و اصلا حاصلی نیست که نشون میدن و در واقع اینجا گیر کرده جمهوری اسلامی. اصلا واقعا خودشون نمیدونن چی کار بکنن و فکر میکنم که اگر این داستان کووید 19 نبود تا الان تکلیفش معلوم شده بود.
صدای شاهین مقدم رو میشنیدید که فرزند و همسرش رو در پی سرنگونی پرواز 752 از دست داده و همکارم فرشته قاضی با او گفتگو میکرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که در این سالگرد، اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای 752، پرواز 752 چه فکر میکنید؟
یک سال از انتقام سخت و شلیک به قلب 176 نفر انسان عاشق و بیگناه گذشت. با هم یاد و خاطر همه آن جان باختگان را گرامی می‌داریم. روحشان شاد.
پارسال همین شب روزا بود که در آسمان تهران با دو موشک ناجوان مردانی سپاه به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران 176 انسان بیگناه را به کام مرگ کشاندند. دریغ از آن که طی این یک سال کوچکترین اطلاعات دقیقی این سپاه جنایتکار ایران به اطلاع ملت ایران رسانده باشد. حالا ببینین اگر خواسته باشد این سپاه و این دولت مردان نامرد و خونخوار حاکم بر ایران خواسته باشند یک مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران را اعدام کنند یا بکشند یا ترور کنند یا آدم ربایی کنند، حاضرن میلیون ها تومان دلار خرج کنند، هزینه کنند، از سرزمین های دور آن را بکشونند به کشورهای همجوار و آن را بدون هماهنگی آدم ربایی کنند به داخل ایران، طی مدت کوتاه تمام پروندهش را تنظیم و اجرا و به دار آویزانش کنند. حالا 176 انسان بیگنان را کشتند و هرگز طی این یک سال هیچ اطلاع دقیقی راجع به این پرونده اعلام نکرد این سپاه جنایتکار.
این اولین بار نیست که مردم اینجوری از بین میبرن. همین داستان در سینما رکس آبادان اینا اجرا کردن، مردم رو توی آتیش سوزوندن، منتها اونجا یه دری بود که بتونن بعضی ها نجات پیدا کنن. این بار همین جنایت آفرینان دیگه راه در رو برای این 176 نفر نذاشتن. اینا خصلتشون آدم کشیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
19:42 دقیقه در ایران هست. در حدود 42 دقیقه گذشته درباره اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت کردیم. می‌خوایم به موضوعات دیگری هم در این مجله بپردازیم، اما موضوع این سالگرد اینجا متوقف نمیشه. دعوت می‌کنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا مطالب متعددی هست، از جمله یک مستند تلویزیونی با عنوان ارتفاع 8000 پا که همکارانم تهیه کردن. میتونید در اونجا در radiofarda.com این سند رو ببینیم. اما سری بزنیم به پایتخت آمریکا، واشنگتن دی سی. اعضای کنگره آمریکا پس از بیرون راندن صدها طرفدار خشن دونالد ترامپ و اتمام بررسی نتیجه انتخابات، رسما پیروزی جو بایدن رو در انتخابات ریاست جمهوری تایید کردن. همکار نوشین سید حسینی همراه ماست تا بیشتر در این باره بشنویم که نوشین از این تایید بگیم و از اینکه چگونه بالاخره ما به این نقطه از روند انتخاباتی در آمریکا رسیدیم.
بله، حالا همونطور که میدونید بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، دونالد ترامپ شکستش رو نپذیرفت و همواره ادعای تقلب رو مطرح کرد. البته هیچ شاهد و مدرک و سندی رو نتونست ارائه بده. چندین بار نمایندگانش به دادگاه ها مراجعه کردن و هر بار رد شد. ولی با این همه آقای دونالد ترامپ ادعاش رو بر این ادعا تاکید کرد و بعضی از طرفدارانش رو در چند هفته گذشته بسیج کرد که به واشنگتن بیان، چون که قرار بود روز چهارشنبه به روال همیشگی کنگره که مجموعه ای از نمایندگان مجلس آمریکا هستش و همینطور مجلس سنا، قرار بود که به صورت تشریفاتی نتیجه انتخابات رو بررسی کنند و پیروز نهایی رو تایید کنند که آقای جو بایدن بودش. و به همین دلیل هم بعد از سخنرانی که روبروی کاخ سفید آقای دونالد ترامپ روز چهارشنبه کرد، معترضا و از طرفدارانش خواست که به سمت کنگره حرکت کنن و اعتراضشون رو به سناتورها و نمایندگان آمریکا نشون بدن اونجا. ولی اتفاقی که افتاد این بود که تعدادی از طرفداران خشونت طلب آقای دونالد ترامپ هجوم بردن به سمت ساختمون، وارد ساختمون کنگره شدن، چیزی که اتفاق بی سابقه محسوب میشه در تاریخ آمریکا بعد از هجوم نیروهای بریتانیا
دست کم در 200 سال اخیر میتونیم بگیم.
بله، بله، و این اتفاق باعث شد که خب هجوم این افراد با وجود حضور پلیس که در ساختمان کنگره و دورادور کنگره حضور داشتن، باعث شد که 4 نفر دست کم از معترضا، 1 نفر کشته بشه به ضرب گلوله پلیس وقتی که میخواست به زور وارد بشه، و 3 نفر دیگه هم گفته میشه بر اساس و به دلایل اضطراری توضیح داده نشده به چه دلیل جان خودشون از دست دادن. تعدادی از نیروهای پلیس 14 نفر گفته میشه که مجروح شدن در جریان درگیری با هواداران خشونت طلب، تا اینکه به هر حال پلیس تونست اینها رو متفرق کنه. تعدادی